بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. ثم التفتت الى اهل المجلس و قالت: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه وبحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم حولكم. خطبه مبارک از زهرا سلام الله علیها به چند بخش کلی قابل تقسیم. یه بخشش همین بود که تا به حال توفیق داشتیم قرائت کنیم و در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی عرض کنیم. حمد و سپاس الهی و شهادت به رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و ضمناً بیان نقش پیغمبر اکرم در هدایت انسان‌ها و رساندن آنها به هدف خلقتش. این بخش تمام شد. بعد از اینکه اینها را انشاء فرمودند، توجه کردن به مردم، یعنی خطابشون را مردم قرار داد. فرمودن عباد الله، ای بندگان خدا، شما مورد امر و نهی خدا هستید، مسئولیتی دارید که یک امانتی از خدا نزد شما اون را نگهداری کنید و بعد این امانت را به دیگران هم برسانید. برای اینکه این امانت را بتونید پاسداری کنید، یه راهنمای روشنگری خدا برای شما نصب فرموده، اون را در اختیار شما قرار داده که بسیار ارزشمنده. بعد اوصافی از قرآن مجید را بیان کردند که این کلام خداست، امانت خداست، این هدیه است که خدا به شما مرحمت کرده و به رسم امانت به شما سپرده که این را حفظ کنید، به دیگران هم برسانید. و از آموزه های قرآن کنار نیفتید، انحراف پیدا نکنید. و در قسمت آخرش هم یک شمه ای از اسرار کلیات معارف قرآن را بیان کرده. این در واقع مجموعاً بخش دوم از این خطبه حساب میشه. یه ترجمه تحت لفظی من از این جملات بکنم که بعضی برادران حضور ذهن داشته باشند. انتم عباد الله نصب و امره و نهیه. نصب جمع نصب یعنی چیزی که جلوی چشم آدم برجسته میکنن. در فارسی هم همین که میگیم نصبش میکنن، این از همون ریشه عربی گرفته شده. علامتی که نصب میکنند به خاطر اهداف مختلفی یا به خاطر اینکه راهنما باشه، مثل این علامات راهنمایی که تو جاده ها نصب میکنند، یا یک علاماتی نصب میکردند برای یک افعال خاصی مثل مسابقات. مسابقات فرض کنید، مسابقات دو از سواری، برای اینکه نقطه پایان را تعیین کنند یک سنگی، یک چیزی نصب میکردن، علامتی که اینایی که مسابقه میدادن توجهشون به اون نقطه بود که زودتر به اون خط پایان برسند. و یا چیزهایی را که به عنوان تقدیس نصب میکردند، بت‌پرست‌ها و بسیاری از مذاهب دیگه مثلا سنگی را برای قربانی قرار میدادند. در کنار معبد یه سنگی را، یه سنگ صافی را مثلا مشخص اینا قرار میدادند که هر که قربانی میخواد بکنه باید بیاد جلوی این سنگ قربانی. گاهی این سنگ هم را میپرستیدن، احترام هم میکردن. در قرآن هم اشاره شده به اینا، انما الخمر والمیسر والانصاب، یا اینکه هدف هایی که کسانی در مسابقات اینا به طرفش میرن، فرمود که انهم الی نصبه یوفقون، مردم اونچنان منتشر میشند و با سرعت حرکت میکنند که گویا به طرف هدف مسابقه حرکت میکنند. اون علامت هایی که برای پایان خط مسابقه نصب شده با سرعت به طرف اون حرکت، که انهم الی نصبه یوفقون. حالا می‌فرماید شماها نصب هستید. به دو اعتبار میشه گفت که مردم را نصب خطاب فرمودید. یکی این که همچنان که به هدف‌های مسابقه توجه میشه و اطراف مردم به طرف اون هجوم میارن، متوجه میشن، حرکت میکنن، شما مخاطبان امر و نهی الهی هستید. امر و نهی الهی به طرف شما سرازیر شده، که انه شما یک خط پایانی برای رسیدن این امر و نهی های الهی هست. اهدافی یعنی مخاطبان اصلی امر و نهی ها هست. این که در خیلی جاها هست که قرآن را برای مردم نازل کردیم یا به سوی مردم نازل کردیم، اون مردمی که در مرحله اول اینا را تلقی می کردن همون عرب های معاصر پیغمبر بودن. در آیه شریفه هم داریم لتندر ام القرا و من حولها، ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا شهر مکه و اطرافش را انذار کنی، یعنی مخاطب اول اینا هسته. این یک اعتبار که شما نصب امر و نهی هستید، یعنی اولین مخاطب ها که امر و نهی ها متوجه شماست. یه احتمال دیگری هم داده میشه که نصب به معنای همون تابلوهایی باشه که نصب میکنن تا مردم، نشانه یک یافتن راهی باشیم. شما تابلوهای امر و نهی خدا هستید، یعنی خدا امر و نهیش را باید در شما نشون بده، شما باید به مردم دیگه نشون بدید که خدا به چی امر کرده، از چی نهی کرده. پس شما تابلو هستید. این هم یک احتمال. احتمال اول به نظر قوی تر میرسه. به هر حال این یک وصفی است که برای مخاطبین ذکر می‌فرماید. خب میتونست بفرماید ایها المؤمنون، ایها المهاجر و الانصار، این انتخاب انتم عباد الله چه نکته‌ای داری؟ ممکنه نکتهش این باشه که از اول از همینجا میخواد اونا رو متوجه مسئولیتشون بکنی که شما بنده اید، بنده باید مطیع مولا باشی و گوشش به دهن مولا باشی که ببینه او چه امری نهی میکنه اطاعت کنی. به همین مناسبت هم اولین چیزی را که میفرماید امر و نهی خداست، امر و نهی خدا متوجه شماست. در یه همچی جایی انتخاب عنوان عباد الله مناسب تر به نظر میرسه تا میفرماید ایها المؤمنون یا ایها المهاجر و الانصار یا ایها العرب مثلا. پیداست که در این قسمت از خطبه حضرت میخواند اونا رو متوجه مسئولیتشون بکنند. اینجور نیست که شما سر خود هستید، هر جوری دلتون بخواد عمل کنید، هر کاری دلتون بخواد تصمیم بگیرید، هر رفتاری بخواد انتخاب کنید، هر کسی رو بخواد خودتون سر کار بیارید. توجه داشته باشید شما بنده خدایید، امر و نهی خدا متوجه شما، مخاطبین اول تکالیف هستید. حواستون جمع باشه باید ببینید تکلیفتون چی عمل کنید. بعد اضافه می فرماید و حملت دینه و وحیه، شما حاملان دین و وحی الهی هستید. وحی به پیغمبر اکرم شد اما محتواش را در اختیار شما قرار داد. دین را خدای متعال به پیغمبر وحی فرمود و بر او نازل کرد، اما پیغمبر اکرم محتوای دین را در اختیار شما قرار داد. شما حاملین دین هستید و وظیفه دارید که این امانت را حفظ کنید. و امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم حولکم، این دینی که در اختیار شما قرار گرفتیم وظیفه دارید که این را اولا بین خودتون درست حفظ کنید و نگهداری کنید، یعنی در جامعه اسلامیتون احکام الهی را اجرا کنید، حافظ ارزش‌های الهی باشید. و تنها تازه این کارم رو که انجام میدید وظیفتون تمام نمیشه، علاوه بر این که خودتون باید درست عمل کنید باید به دیگران هم، کسانی که خارج از شهر شما، کشور شما، امت شما هستند، بلغاؤه الی الامم حولکم، امت های دیگری که اطراف شما هستند شما باید این را به اونها برسانید. این هم یه وظیفه دیگری است که شما دارید. بعد همینطور که اشاره کردم می فرمایند که در میان شما یک ودیعه الهی از طرف خدای متعال قرار داده شده، پیغمبر اون را به عنوان میراثی از خودش در میان شما قرار داده و اون قرآن است. که این قرآن چه اوصافی داریم و باید بدونید که برای شناخت امر و نهی خدا و اینکه وظیفتون چیه هست و دین رو چگونه باید عمل کنید و ابلاغ کنید، منبعتون قرآن کریم. و در پایان این بخش اشاره می‌فرمایند به اینکه این معارف قرآن کلیاتش ایناست و حکمت هر یک از اینها اشاره می کنند بهش. حالا در همون جمله اولش که می فرماید امر و نهی الهی متوجه شماست و شما امینه بر این دین خدا هستید و به علاوه پیام آورید که باید این محتوا رو به دیگران هم برسانید. در این که ما موظفیم به دین خدا عمل کنیم، خب این معناش قبول اسلام. اسلام یعنی چی؟ یعنی اون چرا پیغمبر آورده حق است، من تصدیق میکنم، ایمان داره. خب آورده که چه کنید؟ آورده که اگر مربوط به اعتقاده بهش معتقد باشید، اگر مربوط به عمل است بهش عمل کنید. اگر یک کسی مدعا کنه من مسلمانم، تابع دینم، اما نه اعتقاداتش رو تطبیق کنه با محتوای وحی و نه عملش را بر دستوراتش، این چه اسلامی است؟ یعنی یه لغلغه زبانی است فقط. اینو همه میدونیم که باید عمل کنیم به دین، اما حتی بعد از 1400 سال زحماتی که انبیا، پیغمبر اکرم، ائمه اطا سلام الله علیهم و بعد علمای بزرگ در طول 14 قرن کشیدن، هنوز ما هم درست همه وظایف اجتماعی خودمون را نمی‌شناسیم. اکثر ماها، بنده باز خودم را مقیاس قرار میدم، فکر میکنم اگه احکام را درست یاد گرفتم، مثلا توزیع المسائل را رفتم درسش را گرفتم و خوب خوندم و یاد گرفتم و بعدم عمل کردم، نمازش، روزش، شکیاتش را یاد گرفتم، نمیدونم خمس و زکاتش را و الی آخر، دیگه تکلیف ندارم. و همین باعث این میشه که جامعه ایمان یک حالت رخوت پیدا بکنه. در صورتی که غیر از عمل فردی خود ما به احکامی که مربوط به شخص خودمون هست، اولا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر داریم، ما اون مسئولیتی است نسبت به دیگران. اینجور نیست که هر کسی وظیفه خودش رو که عمل کرد، یعنی وظیفه فردیش را، دیگه اهل بهشت باشه، مشکلی نداشته باشه. ما غیر از اینکه خودمون باید عمل کنیم، باید مواظب دیگران هم باشیم. البته مراتبی داره. حالا بحث ما امر به معروف و نهی از منکر نیست که تفصیلا بحث بکنم، ولی به هر حال یکی از ضروریات دین هست، یکی از فروع دین است که تو مکتب خونه ها به بچه ها یاد میدن، به هر حال از ضروریات دینه. کسی شک بکنه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مثل که شک در اصل اسلام کردی. انکار بکنه، انکار ضروری دین موجب ارتداده. اون وقت درباره امر به معروف و نهی از منکر چه تأکیداتی شده در قرآن کریم، در روایات به عنوان بزرگترین فرائض دین نامیده شده و حتی استدلال شده برای این مطلب. امام می‌فرماید بزرگترین فرائض دین امر به معروفه، لأنه بها تقام سایر الفرائض، که بقای سایر فرائض بستگی داره به این واجب. اگر امر به معروف و نهی از منکر عمل بشه، سایر واجبات هم عمل خواهد شد. اما اگه این ترک بشه، دیگران هم وقتی سستی میکنن کسی بهشون تذکر نمیده، یادآوری نمیکنه، امر و نهی میکنه، کمک کمک متروک میشه سایر وظایف. پس این بزرگترین فرایض است برای اینکه ضامن اجرای سایر واجبات. به هر حال این اولین وظیفه است که ما نسبت به دیگران داریم، ولی تازه این تمام نمیشه. وظیفه دوم ما این است که اسلام در دست ما یک امانتی است که باید به اهلش برسونیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا امر میکنه امانت رو به اهلش برسونید. اهلش کیان؟ هر که نیاز داره به اسلام، هر که نیاز داره. خدا اینو که فرستاده این اسلام را برای یه قوم خاصی، یه عده مخصوصی، برای عرب، برای ایرانی، برای آسیایی، برای خصوص اینا نفرستیده. لأنذرکم بهی و من بلغ ان هو الا ذکرا للعالمین، این برای همه جهانیان است. این رحمتی است که خدا نازل فرموده تا همه انسان ها ازش بهره مند میشن. خب این سلسله مراتبی داره. پیغمبر اکرم به معاصرینشون اینا ابلاغ فرمودن. اونهایی که در شهر مکه من از دیکان بودن یاد میگرفتن، بعد میرفتن به شهرهای دیگه سایر قبایل ابلاغ میکردن. بعد ائمه اطهار رسالت پیغمبر را ادامه دادن و بالاخره نهایتا به عهده علما و سایر مردم گذاشته شد که باید این را به همه انسان ها برسونن. امانتی نکنن، در رد امانت کوتاهی کردن، خیانت کردن به امانت الهی. ما توجه نداریم این که همشه مسئولیتی داریم. خب البته این مسئولیت هم مثل امر به معروف و نهی از منکر مراتب داریم. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، بعضی ها من تبعیضی گرفتن، بعضی میانیه. اونایی هم که تبعیضی گرفتن یک توجیهی دارن. یک کسانی باید ثقل کارشون روی امر به معروف و نهی از منکر باشه، کسان دیگری هر کسی به اندازه ظرفیتش، به اندازه توانش، همتوان علمیش، همتوان بیانش، هم قدرت اجراییش، هر کسی بر اندازه میتونه باید سعی بکنه در انجام این وظیفه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. در مورد تبلیغ دین هم همینطوری. درسته همه مردم میگن علما باید تبلیغ کنن، اما وقتی افراد متولد میشن از مادر تو پیشونیشون نوشته این عالم است، این باید طلبه بشه، این باید مجتهد بشه، این باید مبلغ بشه. اینجور نیست که یک عده معینی تعیین شدن برای تبلیغ دین، تکلیف از دیگران ساقطه. علما اومدن داوطلبانه، اومدن این مسئولیت رو پذیرفتن، عمده عمرشون رو صرف این کار میکنن. اگر کفایت کرد از دیگران ثابت میشه، اگر کفایت نکرد دیگران هم مسئولن. اینطور نیست که ما یک دلیل یک چیزی داشته باشیم که فقط طلبه ها، آخونده ها، معممین باید تبلیغ دین بکنن، کسی دیگری تبلیغ دین وظیفه‌اش نیست. ما چیزی نداریم، بنده که سراغ نداریم. یا کسان معینی باید عالم بشن تا برن تبلیغ دین کنن، چیزی هم که نداریم. تشویق است برای اینکه همه عالم بشن، همه درس بخونن، کم یا زیاد تر اندازه بتونه. این که یه نوع تقسیم کار میشه، خب این بچه اغلایی داره. تا اونجا که گفتن اساس تمدن تقسیم کاره، نظیر جهاد. جهاد مال یک گروه خاصی نداریم. ما در صدر اسلام که سربازخونه نداشتیم، ارتش نداشتیم. حکم جهاد که میامد همه مسلمان ها باید شرکت کنن، هر کسی هر چی بتونه. کمک کمک جامعه که گسترش پیدا میکنه، اینا تقسیم میشه، نظام پیدا میکنه، یه عده تجهیز میشن، همیشگی آمادگی داشته باشن در راه دفاع، ارتشی تشکیل میشه، کسانی باید دورای احتیاط رو بگذرونن، بالاخره تا هر وقت حاجتی شد از اونا استفاده میشه. این که کی باید فرض کنید افسر ارتش بشه یا مثلا در نظام ما سپاهی بشه یا نیروی انتظامی بشه، یکی کسی روی پیشانش ننوشته. اگه کسانی به قدر حاجت اومدن این مسئولیت رو پذیرفتن، از دیگران ثابت میشه. اگر نه همه مسئولن، واجب کفایی است. اگر روی زمین بمانن همه مردم مسئول. بعد در دفاع مقدس ما این را تجربه کردیم دیگه. مخصوصا ارتش از هم پاشیده اول انقلاب هیچ وقت از عهدش بر نمی اومد که دفاع میکنه، به همه مردم کمک کردن، سپاه تشکیل شد، بعد نیروی بسیج و اینا کمک کردن تا جنگ پیروز شد. این تکلیف مال همه است. عین این در مورد تبلیغ دین هم است، عین این در مورد رسیدگی به فقرا و محرومینی که جانشون در خطر است، سلامتیشون در خطر است، این وظیفه همه مردم است، باید اینو تأمین کنند. درست اول زکاتی واجب شده، خمسی واجب شده، این حرفا، اما اگر اینا کفایت نکنه مردم موظفن نیاز جامعه رو تأمین کنند. البته راهش هم این است که ولی امر دستور بده، میشه امر حکومتی، باید اطاعت کنند. اگه داوطلبانه خودشون کردن چه بهتر، اما اگه داوطلبانه نکستن میرسه تا اونجایی که ولی امر مسلمین باید امر بکنه که شما باید اینقدر پول بدید تا سیلزده های پاکستان تأمین بشه زندگیشون، تا آوارگان فلسطین زندگیشون تأمین بشه. ایجاب میکنه حکم حکومتی، یکی از مواردش هم اینجا هست. اینا یه واجباتیست، واجبات کفاییست. اگر من به الکفایه بود داوطلبانه تمام، به اندازه‌ای که در اصل شرع تعیین شده بود عمل شد نعم المطلوب، اگر نشد بقیه شما هرچی کم بود داره باید مردم تأمین کنه. حالا من سوال میکنم از هم لباسهای خودمون، ما چقدر به این فکر بودیم که آیا ما وظیفه‌ای داریم بریم مثلا در افریقا، در امریکای جنوبی، در اقصا بلاد عالم بریم اسلام رو معرفی کنیم؟ یه وظیفه ایزای ما. بنده که اعتراف میکنم کم به این فکر افتادم، البته خدا لطف کرده گاهی به این فکر افتادم و در حدی هم که آرام مؤثر بوده اقدامایی کردم، اما اعتراف میکنم که به قدر کافی توجهی به این مسئولیت نداشتیم. این همه میلیاردها انسان روی زمین هستن طالب حقیقت هستن، همه که دشمن اسلام نیستن، همه که استعمارگر نیستن، همه که صهیونیست نیستن، کسانی هستن با آغوش باز از دعوت صحیح استقبال میکنن. من شهادت میدم در سفرهای زیادی که شاید حدود 40 کشور دنیا رفتم، من اینا لمس کردم که مردمی آتش دارن برای شناختن حقیقت، استقبال میکنند، احترام میکنند، و ما نداریم به قدر کافی ابزاری برای رساندن پیام اسلام به همه دنیا. دولت ها هیچ ممانعتی ندارن، اگه بعضی از این شیاطین هستن که خب، ولی علارغم همه این سختگیری هایی هم که بعضی از دولت ها می کنن، در درون کشور خودشون روز به روز علاقه به اسلام بیشتر میشه. هرچی بیشتر سختگیری می کنن مردم بیشتر تشنه تر میشن، بیشتر اظهار علاقه می کنه، و علاقه اونا تکلیف ما را سنگین تر می کنه. ما باید پاسخگو باشیم. بسیاری از ملت‌های 100 میلیونی هستند که ما اصلاً فکر رسوندن اسلام به اونها نیستیم، زبانشون رو نمیدونیم، خطشون رو نمیدونیم، بلد نیستیم باشون تفاهم بکنیم، تازه ما به فکر میفتیم تبلیغ کنیم یا کتاب فارسی میخوایم یا کتاب عربی فوقش. اونا زبانهای دیگری دارند که اونا اینا رو میفهمند و نه ما زبان اونا رو میفهمند. اهتمام به مسئله تبلیغ دین و رساندن پیام اسلام به همه عالم یه وظیفه است که بسیاری از ما غفلت داریم. من فردی رو میشناسم یک نفر تنها اقدام کرده برای تبلیغ اسلام، نوشتن کتاب به زبان‌های مختلف، الان با بیش از 40 زبان از همین قوم کتاب برای دنیا میفرسته، نامه هاشون رو جواب می‌نویسه، حال می‌دهم. یک هیچ سرمایه‌ای هم در اختیارش نیست، البته کسانی کمک می‌کنند، اعاناتی، کمک‌های خیریه‌ای، اما مثلا این سرمایه‌ای بودجه کلانی در اختیارش باشه یا دولت یا مردم یا از یک بیوتی، اینا هم نیست. حالا چه داره اسم ببره؟ آقای آسد مشتبای موسوی لاری حفظه الله تعالی و کثر الله امثاله. یه نفر آدم مریض، بیش از 30 سال ایشون مریضی، اما با بیش از 100 کشور دنیا مکاتبه داریم، بیش از 40 زبان باشون مکاتبه داریم، ترجمه میکنن آثارشون رو، کمک کمک علاقمند شدن، داوطلب شدن، کمک کردن. این حجت خداست بر ما که یک طلبه میتونه چکار کار بود بدون اینکه پشتوانه داشته باشه، کسی بودجه در اختیارش گذاشته باشه، سرمایه در اختیارش گذاشته. همین کمک های مردمی متفرقه. اگه مثلا مثل بنده ای هم میخواستم یه همچی کاری بکنم امکان نداشت. حالا شاید به اون حد بلد نبودم، استعدادش نداشتم، لیاقتش نداشتم، بالاخره یه اندازه ای میتونسته. ما متاسفانه در این جهت کوتاهی کرد و علارغم این که از همون اوائل پیروزی انقلاب امام عنایت داشتن به این کار و بعضی نهادها و سازمانها و اینها هم تشکیل شده برای این کار، اما متاسفانه چندان ما به حد مطلوب نزدیک نشدیم. برای توجهی بود، تذکری بود به اینکه برادران عزیز جوان ما که با یه دل پاکی مشغول تحصیل علم هستن توجه داشته باشند که فقط وظیفه ما درست کردن حمد و سوره یک روستایی نیست. این هم هست، اما خیلی وظایف سنگین تر هم داریم. باید زبانهای مختلف را آموخت، معارف اسلامی محکم و مستدل، نه سلیقه‌ای و ظنیات و بعضی مطالب سست. اونقدر مطالب محکم داریم ما، با زبان قابل فهم باشید، نه تنها معنی یعنی لغتش لغت فرض کنید اسپانیولی باشید، حتی در یک فرهنگی، در یک چارچوبه فرهنگی بیان بشه که برای اونا قابل فهم و قابل پذیرش باشه. هر چیزی را به هر لغتی صرف اینکه ترجمه کنن این نتیجه نمیده. باید جذب فرهنگی مخاطب را دانست و فهمید که چجور باید بیان کرد که جا بیفته، اون نیازش را به این درک بکنه و ازش استفاده کنه. به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها در همین جمله کوتاهی میفرماید شما امین هستید، علی انفسکم، هم نسبت به خداتون در داخل امنتون شما باید امانت خدا را پاسداری کنید، ضعیف نشی، هم شناخت دین ضعیف نشی، هم عمل به دین ضعیف نشی، و هم در بیرون از مرزهاتون باید پیام‌آور اسلام باشید، اسلام رو برید تبلیغ کنید، بلغا اوهو الی من حولکم. این مطلب مهم است که چون ما غفلت داشتیم یه مقداری من روش تأکید کردم که به این مسائل بیشتر توجه داشته باشیم. اسلام تنها یک دین فردی و شخصی مربوط به رفتارهای داخلی فرد نیست، دینی است که به همه عالم نظر داریم. بخش عظیمی، شاید بیشترین بخش احکام اسلام مربوط به مسائل اجتماعی باشه و به هر حال ما قطع داریم که اراده الهی بر این تعلق گرفته، اراده تشریعی عرض می‌کنه. خواست خدا این است که این دین به همه عالم برسه. کسی شک داره در این باره؟ یعنی خدا خواسته اسلام فقط در منطقه خاورمیانه باشی؟ پس تذکرتا للعالمین، ذکرا للعالمین یعنی چی؟ وقتی ما دانستیم که اراده خدا بر این است، فرض کنید ما آیه و روایتی هم نمی داشتیم. بزرگان علما در بحث‌های اصول فقه فرمودند اگر انسان علم داشته باشد به غرض مولا، ولو این که بیانی از مولا بهش نرسیده، باید اون غرض رو تأمین کنه. بدون فرزند مولا داره هلاک میشه، چیزم بهش نگفته، اما میدونه که مدرش بخواد بچهش نجات پیدا کنه. بگه من که به من که امر و نهی نکردن، بس من تکلیف ندارم. وقتی علم داری به این که غرض مولا به چی تعلق گرفته، تأمین غرض مولا واجب است. کتابای اصول ما به ما یاد دادن اینا رو. اینم باز یک بحث تعبدی نیست، این بحث عقلی است. همه ما میدونیم خدا این نظام تشریع را، انبیا را، اولیا را، دستگاه سید و شهدا را، این شهادت ها را، اینا را برای چی برپا کرده؟ اینکه فقط در یک محدوده کوچکی کسانی یه دو رکعت نماز بخونند و خم راستی بشن؟ میلیاردها انسانی که تشنه این حقایق هستند، نیاز دارند، نباید به اونام رسون؟ پس ما علم داریم به اینکه غرض مولا به این تعلق گرفتیم. علاوه بر اینکه تعبیرات زیادی هست، یکیش همین و امناء الله علی انفسکم و بلغاؤه الی الامم حولکم. خب بعد از این تذکر که یک براءت استحلالی است برای این بخش، اول اونها رو به عنوان عباد الله بندگان خطاب میکنه تا توجه پیدا کنند که ما در مقابل خدا مسئولیت داریم. بعد میفرماید شما مخاطبان امر و نهی خدا هستید، یعنی حواستون جمع بشه، برید احکام ها یاد بگیرید، ببینید خدا چه چیزهایی به شما امر کرده، تکالیفتون چی هست. که حالا بزرگترین تکلیفی که بعد میخواد اشاره بفرماید مسئله حمایت از خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله که از طرف خدا تعیین شده. بعد به نقش قرآن در میان جامعه اسلامی اشاره می‌فرماید. خب حالا شما می‌خواد امانت خدا را به مردم برسونید، وظیفتون را عمل کنید، از چرا بفهمید؟ اگر از اول ایشون می‌فرمود که برید سراغ امیرالمؤمنین امام معصوم، خب گوش نمی‌دادن، همه حرفا سر همین بود. تازه این همه مقدمات و بحث‌ها و احتجاجات و اینا برای اینه که بفهمونه بهشون که شما راه خطا رفتید که علی را گذاشتید. اگر اول میگفت شما وظیفتون اینه، اون مرتقب شما میگید، این نظر شماست. اول چیزی که میتونه برای اونها زمینه احتجاج رو فراهم بکنه و اونها را هدایت کنه قرآن است. فرمود شما وقتی فهمیدید که تکالیفی دارید به مورد امر و نهی شدید الهی هستید، امانتدار خدا هستید، برای اینکه وظیفتون رو بفهمید بهترین راه اینه که به قرآن مراجعه کنید. قرآن در میان شماست، خدا این هدیه ایست بر شما نازل کرده، این میراثی است که پیغمبر در میان شما جا گذاشته، برای اینکه تا قیامت ازش استفاده کنید و راه زندگیتون رو بیاموزید. منتها این تعبیر را با یک سبک بسیار جالب و زیبایی بیان کردن که بنده اعتراف میکنم نمیتونم نه اون زیباییش رو درست بیان کنم و اون نکته های لطیفی که درش گنجانیده شده بیان کنم. به این صورت میفرماید، خب میتونست بفرماید قرآن چنین است، یعنی مبتدا رو قرآن قرار میداد، کتاب اللهی که در میان شما هست چنین و چنان است. اینجور نمی کن. می فرماید اون حقی که خدا بر شما دارد، یک مطالبه کنندهی در میان شما وجود داری که اون حق رو از شما مطالبه می کنی. کلام از اینجا شروع می کنی. زعیم حق له فیکم، در یک عبارت کوتاهی معناش اینه که اولا خدا بر شما حقی داره، اون حق یک مطالبه کننده ای داره، یک حجتی بر اون حق هست. شما نمیتونید بگید من حق خدا نمیدونستم چی. هم باید بدونید خدا حق داره بر شما، حق ربوبیت، و شما در مقابلش مسئولید به خاطر عبودیتتون. بنده اید، باید مطیع خدا باشید. این اولین حق و روشنترین حقی است که انسان درک میکنه. وقتی من مال خودم نیستم، هر چی دارم مال دیگری است، او رب من است، خب من باید مطیع او باشم، عبد او هستم. اگر بهانه بیارم که نمیدونم حالا چه حقی خدا بر من داره، چی از من میخواد، اگر حجت بر من تمام نباشه میتونم اینو بگم. این از اینجا شروع میکنه که یک مطالبه کننده حقی در میان شما وجود داری، باید اونو بشناسیدش. زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم. درباره کلمه عهد، حقیقتش اینه که یک واژه است، استعمالات مختلفی داره، مرادف به عینهش ما در فارسی نداریم. یه عهد داریم که به معنی همین تعهد و التزام و اینا هست. عهد میکنه آدم، عهد الله من قبل، تعبیراتی که درباره عهد انسان با خدا هست، یا عهدهایی که انسان ها با همدیگه میگن، اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، اینا میفهمیم. اما تعبیر عهد الیه یه تعبیر خاصی است. این حرف اضافه های معنای دقیقی را افاده میکنه. در بعضی زبان ها خیلی به حرف اضافه اهمیت دادن، مخصوصا کسایی که آشنا هستن بیشتر از من در زبان انگلیسی. یه واجب با چند تا حرف اضافه معانی بسیار متفاوتی پیدا میکنه. در عربی هم کمابیش اینجور هست، عهد له با عهد الیه یا عهد فی کذا تفاوت داره. ولقد عهدنا الى آدم فنسی ولم نجد له عزما. عهدنا الى آدم، یا در سوره یاسین می فرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم. این عهد ها تنها معنای یک تعهد یا یک قرارداد متقابل بین دو نفر نیست. اولا اینا غالبا یک طرفیه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم، نمیگه آدم با ما عهد کرد، میگه عهد الی، خدا عهد کرد به سوی آدم. این اشراف شده درش یه معنای دیگری، عهدی که اینا ابلاغ کرده به آدم، به سوی آدم این را صادر کرده. در این جهان معمولا ما در مشابهش اینا که در فارسی میگیم، نزدیکترین معنا معنی فرمان هست، مثل عهد امیرالمومنین را مالک الاشتر، یعنی قراردادی بوده بین امیرالمومنین و مالک الاشتر. ترجمه هم که میکنیم ما میگیم فرمان امیر به مالک الاشتر، یه همون ترجمه عهد است، میگیم فرمان علی به مالک الاشتر. این عهد الیه وقتی اطلاع میشه یه همچون معنای فرمان، دستور، بخشنامه، یه هم چیز را افاده میکنه. میفرماید خدای متعال یک حق میدارد که این حق یک متصدی، یک مطالبه کننده در میان شما داره، یه فرمانی برای شما صادر کرده، دستوری، بخشنامه براتون فرستاده که باید عمل کنید. عهد قدمه الیکم، عهد الیکم یعنی یه فرمانی است به سوی شما صادر کرده. و بقیتون استخلفه علیکم، مثل یک ترکه است که برای کسی باقی میگذارن وقتی خود اون شخص در میان نیست یا واسطه اصلیش در میان نیست. اونی که میمونه پیش مردم اونو میگن بقیتون. کلمه بقیه در قرآن به خصوص به کار رفته، بقیت الله خیر لکم، یکی از القاب حضرت ولیعصر جل الله فریجه شرف بقیت الله است، یعنی چیزی که خدا برای شما باقی گذاشته. ابقاه الله لکم، یعنی سایر ائمه از دنیا رفتن، اون امامی رو که برای شما نیگر داشته باقی گذاشته، وجود مقدس ولی اصل ارواح نال تراب مقدمه فدا است. اینجا هم اشاره می‌فرمند یه چیز را خدا، درست پیغمبر رفت او را اختیار کرد و به سوی خودش برد، اما یه چیزی براتون باقی گذاشته، بقیتون استخلفها علیکم. اینا رو میگه، اینا حکم خبر مبتدای بعدی است. به جای اینکه اول میگه قرآن چی هست، میگه یه همچی چیزایی هست، اون عبارت هست از کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و الضیاء اللامع، کتاب گویا، کتابی است که برای شما حرف میزنه. البته ناطق گفتن قرآن اعتبارات مختلف داری. از یه جهت میگن ناطق هست، یعنی وقتی آدم قرآن رو میخونه ازش مطلب میفهمه، گویا خدا با او داره سخن میگه، این کتاب داره باش حرف میزنه. به این اعتبار میگیم قرآن کتاب ناطق هست. از یک طرف دیگه یک اعتبار دیگری هست که قرآن وقتی تو تاخچه گذاشته خودش حرف نمیزنه، یا بعضی مطالبی که احتیاج به تبیین داره خودش بیان نمیکنه، امام باید اون را بیان کنه. اونجاست که امیرالمومنین میفرماد انا کتاب الله الناطق. وقتی قرآن را سر نیزه کردن گفتن کجا میرید، من قرآن ناطقم. اون قرآن که با شما حرف نمیزنه که بگه حق با کیه. این دو اعتباره، نباید به هم خلط بشه. از یه طرف میگه قرآن خودش ناطق است، یعنی کسی که مراجعه به قرآن میکنه اینجور نیست که قرآن چیزی بهش نگه، حرف میزنه باش، مطلب داره براش بیان میکنه. از یه طرف از اون جهتی که خود قرآن همه مطالب را بیان نمیکنه، از زبان نمیاد حرف بزنه، حرفی که همه بشنوند، در مقابلش یک امام و که مفسر قرآن هست، او میشه کتاب الله ناطق. به هر حال میفرماید در میان شما خدای متعال یه همچی چیزی را قرار داده که سخن میگه و حق خدا را از شما مطالبه میکنه. اگه گوش بدید به قرآن میفهمید که از شما چی میخواد. حقی را خدا بیان کرده، قرآن از شما داره مطالبه میکنه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، قرآن داره به شما میگه. بل قرآن الصادق و نور الساطع، نور تابان که میتابد قرآن، و ضیاء اللامع و نور پرفروغ و درخشان. بعد اوصاف دیگری رو برای قرآن ذکر میکند که مشابهش در خطبه‌های نهج البلاغه هم ذکر شده و همه ما هم میدونیم. همه اینا مقدمه است برای اینکه بعد که میشون استدلال به قرآن میفرماید، اول زمینه را فراهم کردی که شما موظفید به قرآن مراجعه کنید تا امر و نهی الهی را بشناسید، تا راه سعادت و شقاوت را از هم تشخیص بدید، تا حق و باطل را بتونید باز بشناسید. اینا مقدمه چینی داره میکنه تا اونجایی که میخواد استدلال بکنه به آیات قرآن، اینا دیگه حرفی نداشته باشن برای پذیرفتنش. بله اینا شد که من عبارتش از رو ترجمه میکنم، انشاءالله نکته به نظرم رسید بعدا عرض میکنم. بینتون بصائره، بصیرت های قرآن، بینش هایی که قرآن به شما اعطا میکند، این بینش ها خیلی روشن است. منکشفتون سرائره، درسته که مطالبی در قرآن پنهان است، اما این سرائر باز شده و پرده از روش برداشته شده و شما میتونید اون حقایق را بی پرده ببینید و استفاده کنید. متجلیتن ظواهره، ظاهرش جلوگری میکند. مغتبتون بهی اشیاءه، کسانی که قرآن را پیروی کنند، جا پای او بگذارند، دنبال روی قرآن باشند، مورد غبطه قرار میگیرند، یعنی دیگران به اونها رشک میبرند. قائدن الی رضوان اتباعه، کسی که دنبال روی بکنه از قرآن، قرآن او را رهبری میکند، میکشاند به سوی رضوان الهی. مؤدن الی النجات استماعه، حتی گوش دادن به قرآن شما را به راه نجات میکشاند. بهی تنال و حجج الله المنوره و عزائمه المفسره و محارمه المحذره. به وسیله قرآن است که حجت های الهی به شما میرسد. عظیمت های قرآن یعنی چیزهایی که خدای متعال حتما بر شما واجب کرده، اونها برای شما تفسیر میشه که چی از چیزهایی که خدا برای شما واجب کرده، و در مقابلش اون چیزهایی که حرام است نهی کرده، اونها رو از شما تحذیر میکنه و برحذر میداره که از اونها اجتناب کنید. و بیناته الجالیه، دلائل روشن، و براهینه الکافیه، برهانهای کفایت کننده، و شرایع مکتوب، احکامی که تشریع شده، همه اینها در قرآن بیان شده. اینا اوصافی است از قرآن. خلاصش این که اول توجه داشته باشید به اینکه شما مسئولید. این مسئولیت شما منحصر به مسائل فردیتون نیست، نسبت به دیگران هم مسئولیت دارید، و این مسئولیتتون را باید به وسیله قرآن بشناسید. قرآن حجت رو بر شما تمام کرده، اگه درست دقت کنید بهانه ای برای ترک وظیفه برای شما باقی نخواهد ماند. انشاءالله خدا توفیق استفاده از قرآن و اهل بیت را به همه ما مرحمت کند.